sen de baba söylemeden, hiç yemem annem ile, hiç.
جای این که مثلا شبی خیلی از همسن و سالای خودم باشم خیلی چیزای بزرگتری تجربه کردم که فکر نکنم اصلا خیلی تو زندگیشون تا آخر عمرشون تجربه کنم.
مثلا؟
مثلا من موقعی که تو جنگل گرسنم و تشنم بود هسته نه نه تو آرام بخشترین خواب بودن.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم، واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم، ارزش قائل نمیشه، انگار ما انسانی، ما آدمی.
فقط میخوام از آتن برم که حالا هر کشوری شد زندگیمو استارت بزنم. میخوام منم زندگی کنم، منم میخوام مثل آدم عادی زندگی کنم، میخوام منم طعم خوشبختی رو بکشم.
دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه با آلمان.
وقتی یه آدمی که مهاجرت میکنه مثل یه آدمیه که میمیره دوباره زنده میشه.
خیلی پشیمونم، راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
در کل مهاجرت انگار اون آدمو به نظر من میکوبه، از ما یه آدم دیگه میسازه. من هنوز نتونستم اون خود واقعیمو که تو ایران داشتم رو پیدا کنم. خوشبختی همون چایی بود که تو خونه مامانم نمیخوردم کنار خانوادم. برای من دیدن پدر مادرم یعنی خوشبختی.
5 بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم. از اینجا تا خونه من فکر میکنم نهایتاً 10 دقیقه فاصله باشه، کمتر، ولی من تا حالا ندیده بودم اینجا رو، به خاطر که وقتی میرسی اینجا فقط دنبال گرفتاریاتی، فقط دنبال بدبختیاتی، فقط دنبال این که از اینجا فرار کنی، فقط دنبال اینی که یه جوری از اینجا بزنی بیرون، از این باطلاقه، از این جهنمه که به ظاهرش بهشته ولی اون تو اون جهنمه گیر کرده، از اینجا بتونی خودتو بکشی بیرون.
سال هاست که به عنوان خبرنگار در مورد پناهجویان گزارش میدم، مخصوصا بعد از موج پناهجویی 5 سال پیش. خیلی ها آرزو داشتن و دارند که به این قاره بیان، به اروپا بیان، یا حتی اینجا به آلمان بیان. من در این سالهای گذشته به کمپ‌های مختلفی سفر کردم و با سرنوشت خیلی ها آشنا شدم. در این مستند با سرنوشت 5 نفر آشنا میشید، کسانی که سالهای گذشته ملاقاتشون کردم، در کمپ‌ها دیدمشون و الان دوباره بهشون سر زدم که ببینم آیا به هدفشون، به مقصدشون رسیدن یا نه. مثل امیر که پارسال در آتن ملاقات کردم، جوان 32 ساله‌ای که در پارک می‌خوابید.
1 سال اینجا، 13 ماه، 1 سال و 1 ماه اینجا. بعد از وقتی اومدیم دیگه اینجا کنار خیابون میخوابیم دیگه، حالا یا اینجا میخوام یا جای مختلفه دیگه، ولی بیشتر اینجا.
کجا؟
کلیسا میخوام، اون بالا.
بریم ببینیم.
بریم همینجا میخوابیم، بعد بدنمونه که مورچه و بورچه اینا شبا میخورن.
خب بعد به من گفتین که خانم بچه هم دارن میان.
بچه هم بله، خانم بچه هم ترکیه هم دارن مرزن دارن میان، دارن میارش اینجا. ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن، واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن، ارزش قائل نمیشه، انگار ما انسانی، ما آدمی.
1 سال بعد مجدداً برای ملاقات با امیر به آتن سفر میکنه. او همچنان در پایتخت یونان زندگی میکنه، اما دیگه در خیابون نمیخوابه. زندگیش کاملاً تغییر کرده.
باشه باشه، مسئله نیستش، ما پایین باشدیم منتظریم. ساعت 7:30 صبح اومدیم منتظر امیر هستیم که میخواد بره سر کار و خواب مونده بود. سلام.
صبح بخیر.
صبح بخیر. سلام. سلام عمو.
صبح بخیر.
چرا خواب بود آخه؟
صبحم تری.
امیر حالا دیگه با دخترش آناهیتا زندگی میکنه. میگه همسرش با آتن اومد، بعد به هلند رفت و تماسش رو قطع کرد. در این مورد بعداً مفصل تر صحبت میکنیم. امیر باید برای رفتن به سر کار چند بار خط مترو رو عوض کنه. میگه همیشه سیاه سوار میشه چون قادر نیست که بلیت بخره. البته امروز استثنان از بلیت من استفاده کرد.
هر روز کارمونه، هم رفت هم برگشت.
و تا حالا گرفتنه؟
دو بار گرفتن، ولی خب مدرکمون نشون ندادم. یه بار بردن به پلیس، یه بارم بلند کردم. بیا آنهایتا.
Επόμενη στάση, Σύνταγμα. Next station, Σύνταγμα.
وقتی رسیدیم آتن، چون همون موقع شما یادتون باشه مسابقه کردن تو مسابقه قبلی، گفتم که ما خودم کنار خیابون نه چیزی داشتم نه جاخوابی داشتم. بچه‌ها که رسیدن اینجا و دیگه ما جاخوابی نداشتیم، جایی نداشتیم. شب اولو که داخل پارک خوابیدیم با بچه‌ها، شب دوم به یه کلیسایی رفتیم، گفتیم آقا منو که میشناسین، من یک سال خورده اینجا هستم، خانم امینا رو آوردم، نه پولی دارم نه جاخوابی دارم. که اون کلیسا به ما خدا رو شکر کمک کرد، یه برادری بود به نام برادر محسن، کمکمون کرد، کلی خونه رو داد، گفت فقط امیر جان من میتونم 8 روز این خونه رو در اختیار شما بذارم.
بعد از اون امیر تونست که کار و خونه ای از طریق کلیسا پیدا کنه و بعد از 7 ماه با پسندازی که خودش و خانومش کردن، تونستن که خانومش رو قاچاقی به هلند بفرستن.
بعدش دیگه من اینجا بچه نگهداری میکردم. یه هفته ای که گذشت، خانومم یه مقدار اخلاقش عوض شد، حرفای نامربوط میزد و من گفتم چی شده، چرا اینطوری میکنی؟ و کم کم نمیدونم، مثلا هنوز گنگم چه اتفاقی افتاد که یهو همه چی تغییر کرد، کم کم حرفای نامربوط زد و کم کم بلاکم کرد و رفت برای همیشه. من گفتم به خاطر بچه شاید این کار نکنه، ولی خب کرد، ما رو برای همیشه رها کرد.
با خانم امیر در هلند تماس گرفتم. او صحبت‌های امیر رو تکذیب کرد اما حاضر نشد جلوی دوربین در این مورد صحبت کنه. تنها این چند خط رو به عنوان جواب برای ما نوشت.
من برای بچه‌م همه تلاشمو کردم که کنارم داشته باشمش و از همه دنیا فقط همین بچه‌مو می‌خوام کنارم داشته باشم.
به امیر برمیگردیم. قبل از اون شما رو با زیلان آشنا می‌کنم. 2.5 سال پیش با زیلان در یک کمپی در سربستان آشنا شدم. یک دختر 14 ساله کرد که اونجا زندگی می‌کرد.
این اتاق شماست؟
این اتاق منه.
می‌تونی بریم تو؟
بفرمایید. ما بعد از 14-15 سال، من خودم میگم، اومدم اینجا با 1000 تا امید و آرزو این اتاق به من دادن، این خرابه رو. اصلا این مهم نیست، من میتونم تو این زندگی کنم، ولی بگن یه سال اینجا بمون بعد برو. ولی ما رو دارن دست، چجوری بگم، ما رو دست میندازن، هیچی به ما نمیگن. وضع غذاشون، وضع آبشون، ما پوسیدیم، همشون بهمون مسخره میکردن که چرا کثیفید. خب آبشون کثیفه.
شما با چه امیدی اومدین اینجا؟
با امید این اومدم برم اون ولی زندگی درست برای خودم بسازم.
چرا تو ایران چطور بود زندگی تو؟
تو ایران زندگیم خیلی درست نبود، پدر نداشتم، اگه پدر درستی داشتم الان تو ایران بودم. خب ولی الان اومدم اینجا، باید بهشون بگم پلیز بهم کش بدید، ولی اینجوری پاهم نگاه کن، این پاهمه، ولی نگاه کن اینه، اینم از یه خانواده کرد از اینجا رفتن بهم دادن این کفشا رو. خب اینم مگه نه از این باری نیست که به ما وسایل بدن، اینا یه جوری نیستن به ما وسایل بدن، هیچی به ما نمیدن، هیچی.
زیلان الان بیش از 1 ساله که با مادر و برادرش در کمپی در شهر لیوپولدزبورگ در بلژیک زندگی میکنه.
نمیدونم کجاست، موبایلم نداره، فقط قرارم اینجا بود، امیدوارم که همدیگر پیدا کنیم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ کرونایی.
خوش اومدین آقای بامداد.
خیلی ممنون.
سلامت باشین.
زیلان دقیقاً 5 ساله که در راهه و تجربیات بعد این مدت رو میشه کاملاً در شخصیت و چهره او واضح دید. دختری نوجوان که سالها پیش در کمپ دیده بودم حالا بزرگتر و پخته‌تر شده.
من خودم میگم اومدم اینجا با 1000 تا امید و آرزو این اتاق به من، این خرابه رو، ولی ما رو دارن دست، چجوری بگم، ما رو دست میندازن، هیچی به ما نمیگن. وضع غذاشون، وضع آبشون، ما پوسیدیم، همشون بهمون مسخره میکردن که چرا کثیفید.
زیلان اون موقع با زیلان الان چه فرقی کرده؟
خیلی تجربه به دست آوردم و چه امیدم رو از دست نمیدم و تا جایی هم که بتونم تلاش کنم.
زیلان دفعه قبل که هم نگه دیدیم حدودا یه 2-3 سال پیش بود در اون کمپ در سربستان. راهتون به چه صورت ادامه پیدا کرد؟
خیلی مسیرهای سختی که هر لحظه امکان داشت جونمون رو از دست بدیم، ولی باز همین ریسک رو به جون خریدیم و راه ادامه دادیم. همینطوری که الان میبینید اینجا نشستم، همینطوری با خیلی از ریسکایی که هر لحظه واقعا ممکن بود بمیریم.
چه ریسکیه؟
تو جنگل، حیوانات، نمیدونم همینایی که رازلنن تو جنگل، بچه هزاییدی بودن، نمیدونم کجایی بودن، خیلی ها هستن. یا اینکه گرسنگی و تشنگی، تو سرمایه بمیری یا کم بیاره تو راه، اصلا اتفاقی برات پیش بیاد، خیلی چیزا امکان داشت. بعد پلیس هم خیلی ما رو میگرفت، خیلی وقتا کفش برادر منو در میآوردن نزدیک رودخونه بین مرز کرواسی و بوسنی، پرتمون میکردن تو رودخونه برگردید خودتون. اصلا واسهشون مهم نبود اونو. پلیس و کرواسی خیلی بلا سر مهاجر آورده و هیچکی هم به خاطر اینکه صداشو هیچکی نمیشنوه هیچ کاری نتونستم بکنم.
تصورش هم حتی خیلی سخته که یک دختر جوونی 14-15 ساله مثل تو چنین تجربه کرده باشه. نمیدونم اصلا قابل بیان هست، میتونی شرح بدی که چه تجربه داشتی در راه؟
تو این راه دیگه همه چی واسم تجربه شد، همه چی رو یاد گرفتم، همه چی رو دیدم. به خاطر همین به جای اینکه مثلا شبیه خیلی از همسن و سال خودم باشم، خیلی چیزای بزرگتر تجربه کردم که فکر نکنم اصلا خیلی تو زندگیشون تا آخر عمرشون تجربه کنم.
مثلا
من موقعی که تو جنگل گرسنه بود، تشنه بود، همسنه من تو آرام بخشترین خواب بودن.
زیلان همراه با مادر و برادرش خودشون رو به اسلوونی رسوندن. فقط 200 یورو داشتن و تصمیم گرفتن که زیلان تنهایی با این پول از طریق ایتالیا به آلمان بیاد. بعد خانواده او به بلژیک رسید. زیلان هم به آنها ملحق شد. از زیلان پرسیدم که در این 5 سالی که در راه چی یاد گرفته؟
همین، هیچ وقت ناامیدی چیز خوبی نیست، چون تنها چیزی که تو این راه فقط به ما انرژی داد فقط امید ما بود. امیدوار بودن بود که میرسیم به امید فردای بهتر، آینده بهتر. مامان من خیلی با هم صحبت کرد، خیلی بهم انرژی مثبت میداد و هیچ وقت فراموشم نمی کنم. حتی تو جنگل که بودیم سهم غذای خودشو به من میداد، به خاطر اینکه من گرسنه نمونم. خودش میگفت من دوست ندارم همچین چیزایی رو، ولی به خاطر من میگفت. من اینا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
در مستند بلیت یک طرفه 2.5 سال پیش در کنار زیلان با افشین آشنا شدم، یک جوانی که در بلگراد در پارکی دنبال کسی میگشت.
دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
قاچاقبر از کجا پیدا میکنی؟
اینجا زیاده، خیلی زیاده. چیزی که داخل سربستان پره قاچاقبره، قاچاقبرای زیادی هستن.
چرا شما این مسیر رو انتخاب کردین، این راه رو انتخاب کردین؟
ببین، وقتی تحت تعقیب باشی، نمیخوام حرف بزنم که آی من تحت تعقیبم یا از این حرفای علکی، وقتی که فشار بهت از همه طرفه بیاد، تحت تعقیب باشی، چاره ای نداری، میگی یا میرم میرسم یا میمیرم. یعنی جز این دوتا راه، راه دیگه ای نیست. منم مجبورن این راه رو انتخاب کردم، کما این که بماند چقدر طول کشیده مثلا تا پول جور کنم، تا کارامو اوکی کنم، بیام اینجا و از سربستان حرکت کنم.
افشین الان در آلمانه و حالا در شهر کوچیکی در نزدیکی دورتموند زندگی میکنه. سلام کرونایی بعد بدین اینجا.
خوشحالم، سلامت باشین.
بلگراد دیدیم آخرین بار، الان اینجا شهر زیبای هما.
هما، بله، نزدیک.
چطور شهریه؟
شهر خوبیه، شهر ساکت و آرومیه، خوبیه شهر. اوکی، مشکلی نیستش.
راضی هستی؟ بریم یه بام گپ بزنیم.
بفهم دقت نداره. اینجا آلمانه، شما بفرمایید این داخل آلمان.
بعد از اینکه ما همدیگر در اون پارک در بلگراد دیدیم، حدوداً یه ماه بعدش رسیدی به آلمان. اون ما بین چی شد؟
بعد از اینکه شما رو دیدم توی همون پارک، بعد از گشتن 2-3 روزه یک نفر رو پیدا کردم که ما رو بیاره تا داخل آلمان. حدوداً 20 روز یک ماه طول کشید که ما رو تا آلمان برسونه. تو مسیر یه بار گرفتنمون، پولم، موبایلم، همه چی ما گرفتن، کتکمون زدن،
مجدد برمون گردوندن، از کرواسی به بوسنی برمون گردوندن. بعد تو مسیر خیلی سخت بود واسم. وقتی رسیدم آلمان 17 کیلو وزن کم کرده بودم، اذیت شدم، خیلی اذیت شدم، ولی چون چاره ای نداشتم مجبور بودم این راه رو تحمل کنم، یعنی مجبور بودم با خطر دست پنجه نرم کنم. یعنی واقعا یه جایی بود پل رد می کردیم، هر آن پل می شکست ما می رفتیم داخل رودخونه، می افتادیم، می مردیم. وقتی میرسی آلمان دیگه یه احساس امنیت بهت دست میده، دیگه خیالت راحته که اینجا دیگه با کسی کاری نداره. حالا کاری نداریم میفتی تو پلای بعدی مهاجرت، ولی دیگه خیالت راحته کسی دیگه اینجا با کاری نداره، کسی کتکت نمیزنه.
افشین از دراویش گنابادیه و میگه بعد از 40 روز ورود در آلمان قبول شد.
یعنی شاید به جرات میتونم بگم بهترین لحظه زندگی من همون لحظه بود که مأمور اداره بانف نامه قبولی ما داد دستم. یعنی باعث شد که انگیزه بگیرم و بتونم قوی تر تو آلمان زندگی ما بسازم.
اون تصوری که از آلمان داشتی دو سال نیمه پیش و الان وقتی مقایسه میکنی، همون تصوری آلمان چطوره؟
الان که نظرم اینه که نظرم مساعد اینجا، چون شما هر تحصیلی، هر کاری بخوای انجام بدی، بری دنبال تحصیلت، بری دنبال آسفیلونگت، هیچ ممانعتی نداری. ولی داخل ایران این حقا از ماها گرفته بودن، ماهایی که مثلا جز دراویش گنابادی بودیم. الان دوستانم همشون تو زندانم، 5 تا از دوستانم تو زندانم، تحت شدیدترین شکنجهان. هیچ رم خیلی ها را محروم از تحصیل کردن، حتی جاهایی به ما میگفتن اینا نجستن، غذای ما را نمیخوردن، با ما دست نمیدادن. اما اینجا همچین چیزایی وجود نداره، ما ها همچین چیزایی اینجا نداریم. اینجا داره یاد میده به ما که با همدیگه همه برابر و یکسان هستن تا یه حدودی.
افشین در یک شرکتی کار پیدا کرده و قطعات خودرو مونتاژ میکنه. میگه 1 سال طول کشید تا خونه پیدا کنه و زبان یاد بگیره، اما با وجود این سختی ها از آلمان راضیه.
پارسال برای ساخت مستند باتلاق آخرنون به آتن سفر کرده بودم و اونجا در پارکی با حدیث آشنا شدم.
خیلی پشیمونم. اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری؟
نه.
این وضع روز ماه.
حدیث با شوهر و پسرش آرتیمان در خونه های متروکه به اسم سکوات زندگی میکرد و پلیس دائما تلاش میکرد که این سکوات ها رو تخلیه کنه.
آرتیمان برای شویم بیا بودو پایین کاشت نهارت کن کاشت نهارت کن نهارت کن کاشت
کجا؟
پلیس آمده با باشو
پلیس کجا؟
پلیس
آمده را جمع کنیم
حدیث الان هلنده با خانوادش در یک کمپ پناهجویی هستن. البته به ما اجازه ورود به این کمپ رو ندادن، ولی باش بیرون کمپ قرار داریم. حال شما؟ خوب هستی؟ سلام کرونا یا اینجوری؟
اینجوری
احوال شما؟ مرسی، مشتاق دیدار. جای قشنگی اینجا.
بله، طبیعت خوبی داریم. اردک داریم، شبا میان بهشون نون میدیم.
زیاد میان اینجا پیاده روی؟
نه.
نه؟
نه.
چرا؟
نمیدونم، عادی شده دیگه. طبیعت
عادی شده.
دفعه آخری که همدیگر دیدیم تون پارک بود، پارک آخر نون، چطور شد سر از اینجا از هلند در آورد؟
فکر کنم یک ماه دو ماه بعد از اینکه با همدیگه صحبت کردیم ما رفتیم جزیره سانتورینی دیگه، از اون جزیره هم پرواز کردیم سمت ایتالیا. یادم نمیره وقتی که ساعت 4:30 وقتی که اوپن گیت شد و اون مامور فرودگاه به همون گفت که ویلکام، شوهرم وقتی پاشو گذاشت گفت تموم شد، کابوس یونان تموم شد. گفتم نه، من تا از خاک یونان بلند نشم خیالم راحت نمیشه. اومدیم سوار هواپیما شدیم، ساعت شد 4:15 بود سوار هواپیما شد، بدون اینکه حرف بزنیم فقط همینجوری ساعت رو میزدیم، 4:30, 4:35, 4:40. وقتی شد 4:44 این قلب من داشت اینجوری میزد. وقتی ساعت شد 4:45 در هواپیما بسته شد، نمیتونم بهتون بگم چه احساسی داشتم و هیچ کس نمیتونه اون لحظه، کسایی که این تجربه رو داشتن میتونن درک کنن ولی نمیدونین اون لحظه چه احساسی، یعنی واقعا احساس کردم از زندان آزاد شدم. وقتی که در هواپیما بسته شد فقط بلند بلند گریه میکردم، از این طرف عشق میریختم از اون طرف میخندیدم. شوهرم میگفت نکن. گفتم دیگه نمیتونم منو از هواپیما بندازم پایین، بذار من خودم خالی کنم. بعد از ایتالیا دیگه اومدیم سر از اینجا در آورد.
یه جمله‌ای که در آتن گفتین این بود:
خیلی پشیمونم، اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری؟
نه، خواهش میکنم مردم پانشم بیان، به خدا اینجا خبری نیست، اینجا هیچ خبری نیست.
گفتین که اگه میتونستم برمیگشتم، الان چی میگی؟
هنوز با گذشت 2 سال که از ایران بیرونم هنوز میگم اگه میتونستم برمیگشتم. میدونم یه ذره کلیشه‌ایه، میدونم الان کسایی که تو ایرانن میگن برو بابا دلت خوشه، جات خوبه، خبر از ایران نداری، همه این چیزا رو میدونم، خبر از ایران دارم، ولی هنوزم میگم من اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم. و مطمئنم اگه 10 سال دیگه این سوال از من بپرسیم باز من میگم هنوز اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم. هیچ جا وطن نمیشه. همین که اینجا امنیت جونی داریم، همین که یه سقف بالا سرمونه، همین که بچه‌ام در آرامش میره مدرسه، این برای من نهایت خوشبختی، این یعنی آرامش.
آینده خودتون و خانوادتون رو چجوری میبینید؟
من خیلی به آینده خودم فکر نمی کنم. آینده من آینده آرتیمانه. اولویت من در حال حاضر خوشبختی آرتیمانه. همین که میبینم اینجا آرتیمان خوشه واسم کافیه. ولی برای من خوشبختی همون چایی بود که تو خونه مامانم نامی خوردم کنار خانوادم. برای من دیدن پدر مادرم یعنی خوشبختی. برای من همینی که اینجا هستم و هر شبی که دارم میخوابم با استرس میخوابم، من میگم ببین یه روز از عمر پدر مادرم کم شد، خانوادم کم شد و من نتونستم ببینمشون. من اینجا اگه به هر جایی برسم بازم هیچ وقت اون خوشبختی، اون خوشحالی، اون حال خوبی که تو کشورم داشتم کنار خانوادم داشتم و نخواهم داشت، مطمئنم.
در آتن در همون پارک بودم که در کنار حدیث منصور به سراغم اومد.
5 بار تلاش کردیم که رد بشیم ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرک های خوبی ندادن که رد بشیم.
منصور همچنان با خانوادش در آتن گیر کرده. سلام آقا منصور، مشتاق دیدار. خوب هستی؟
اینجوری بود دست
اینجوری دیگه، سال پیش اینجوری نبود.
بله، نه
امسال اینجوری شده.
سال پیش بغلی بود ولی امسال دیگه.
آره
خیلی خوش اومدید.
منصور به صورت داوطلبانه برای پروژه سه فنجان قهوه کار میکنه. پروژه‌ای که مکابیز مهاجر خواننده دهه 60 و 70 از لس آنجلس راه اندازی کرده. با نخوردن سه فنجان قهوه در ماه و پرداخت پول اون که 10 یورو میشه، پناهجویان به جای خوابیدن در پارک در خانه اسکان داده میشن. منصور من رو به یکی از این خونه ها دعوت کرده. اینجا اکثرا خانم هایی که بدون سرپناه هستند و در پارک میخوابیدن اسکان داده شدن، مانند سمیرا. او 28 سالشه و تقریباً یک ساله که با شوهرش در آتن زندگی میکنه. سمیرا میگه هنوز بعد از یک سال نتونستن از طریق اسکایپ ثبت بشن و غیر قانونی در یونان زندگی میکنن.
پولم داشتیم اوایل، قاچاقبر پول ما رو خورد، دیگه آواره شدیم داخل یونان. جایی برای خواب نداشتم، من با شوهرم داخل همین پارک ویکتوریا میخوابیدیم. دیگه یک شب که اونجا بودیم شوهرم گفت من برم مغازه یه چیزی بخرم برای بخوریم و اینا. گفتم بذار با هم بریم. گفت نزدیک، من خودم میرم، مشکلی پیش نمیاد. گفتم اگه زن و شوهر با هم باشیم پلیسا گیر نمیدن. گفت نه چیزی نیست. رفت یه 10 دقیقه بعد زنگ زد به من، گفت پلیسا منو گرفتن، پاشو بیا تو رو خدا التماس کن، شاید دلشون بسوزه نبرن، من زنم تو تنهای اینجا و اینا. هیچی، رفتم التماس کردم، گفتم خواهش میکنم من یه زن تنهام، جای خواب ندارم، من تو پارک میخوابم، من شوهرم با همیم، اگه میشه اصلا منم بگیریم که حداقل با هم باشیم، اگه زندان میبرین با هم باشیم. گفتن که نه خانم، برو اگه میتونی برای شوهرت وکیل بگی، برو یه کار کن، شوهرت آزاد شه. دیگه اومدم التماس همه کردم، تو رو خدا به من کمک کنین، 50 یورو 100 یورو به من کمک کنین، بتونم برای شوهرم وکیل بگیرم. یه وکیل گرفتم، بعد هر دفعه از من 200 یورو 100 یورو 200 یورو پول گرفت تا الان 500 یورو. التماس میکنم برای یه مترجم اینجا، میگم خواهش میکنم به من کمک کنین، یه تماس برای من بگیرین، از وکیل بپرسین چی شده. هنوز من نمیدونم این وکیل داره چی کار میکنه، شوهر من چقدر دیگه آزاد میشه، اصلا فکر نمیکنن که این یه زن تنها داره تو این کشور چی کار میکنه. به خدا اگه من با این پروژه سفنجان قهوه با آقا منصور آشنا نشده بودم، الان تو پارک یه زن تنها باید چی کار میکرد؟ اینقدر گریه کردم تو این 3 ماه، اینقدر روز زدم، فقط دارم آب میشم روز به روز.
امیر شوهر سمیرا از زندان تماس گرفت و موفق شدم صحبتهای اون رو هم بشنوم.
امین الان دارن صدا تو پر میکنن، الان میشنون اگه حرفی میخوای بزنی.
اگر
از مشکلاتت میتونی بگی داخل زندان.
اینجا ما داخل یه سالن خیلی کوچیک 10 نفر هستیم، حتی برای حتی برای توالت، حتی برای آب خوردن باید نزدیک به 1 ساعت 1 ساعت این صدا بزنیم که ببینیم یکی بیاد از بالا. این الان میشنم یکی بچه ها در صدا میزن برای نماز خوندن پاکستانی هست که یک ساعت نیم التماس کنیم یکی بیاد اینجا در رو باز کنه، یه لیوان آب از اونجا برداریم بخوریم. مریضی زیاده اینجا، هیچ نظافتی هیچ چیزی وجود نداره، خیلی مشکل، خیلی سخت. الان من از اینکه 70 روز اینجا هستم هنوز نمیدونم تکلیف من چیه، هنوز نمیدونم قرار چی بر سر من بیاد.
پلیس نمیگه علتش چیه، برای چی گرفتن؟
پلیس چی فهم میگه ما نمیدونیم، صبر کنیم، نمیدونیم چه اتفاق میفته، باید صبر کنیم. میگه چرا اومدید اینجا، برگردید کشور خودتون. هرچی به پلیس میگم من اینجا گرفتی، خانم من بیروت نه هست، نه خونه داره، نه پول داره، ازاد مشکل داره، حتی یه نفر بیارید با ما صحبت کنه ببینید ما چه مشکلی داریم، یه نفر بیاد اینجا بگه ما چه مشکل. هیچ کس پاسخگو نیست، هیچ کس، هیچ در روز یه وعده غذا به ما میدن، اونم ساعت 5 هست دیگه. واقعا همه دیوونه شدن، واقعا همه مشکل دارن، همه نمیدونیم باید چه کار کنیم. هیچ کس نیست به ما کمک کنه، هیچ کس. من اینجا حالا بد شد، گفتم من بفرستید بیمارستان، از ساعت 6 از تا ساعت 12 شب هیچ کس، من حالا بد بود اینجا، هیچ کس به داد من ساعت 12 شب اومده من گرفتن زیر چکل حقیقت کن. تو میتونستم من رو زدم برگردانم داخل سیدول باش جسا چرا گفتی حالت بده.
سرنوشت سمیرا و امیر چکیده ای از مشکلات هزاران پناهجو در یونانه. بی‌نظمی و بی‌قانونی این کشور و بلا تکلیفی پناهجویان منجر به مشکلات روحی روانی اونا شده. با منصور خواستم بیشتر در مورد وضعیتش صحبت کنم و با او به بام آتن رفتم. منصور هنوز مصاحبه نشده و 6 ماه دیگه باید در سکوات زندگی کنه تا تکلیفش مشخص بشه. میگه بدبختی اصلی تازه زمانی شروع میشه که پناهجان قبولی بگیرن، چون اون وقت نه از خدمات دولتی برخوردارن و نه خانه‌ای میگیرن.
وضعیت شما از دفعه قبل که همدیگر رو دیدیم به چه صورت تغییر کرده؟
شرط خب شرط سخت‌تری شدش برای پناهندگان توی یونان، مخصوصا ایرانی‌ها، و این که خب من تلاش کردم که دوباره بتونم برم. چند بار تلاش کردم، چند بار دیگه حدوداً فکر میکنم بالای 20 بار شد، ولی متاسفانه دیگه نشد و دیگه انقدر که تلاش کردیم خسته شدیم، فعلا نشستیم. و توی آتن حالا تعداد بیشتره. برای ایرانی ها اسکان وجود نداره، خدماتی وجود نداره. وقتی کسی که میره اینترویو میده، وقتی که میگن آقا من مشکل دارم، چرا کار من رسیدگی نمیکنه، خیلی راحت میگن شما که مشکل ندارید، میتونید برگردید، کشور شما صلحه، کشور شما مشکل نداره، میتونید برگردید. نمیدونم نمیبینن یا نمیخوام ببینن کشور ما اعدام داره، کشور ما چقدر جنایت میشه، کشور ما زنان سرکوب میشن، کشور ما چقدر تجاوز میشه، کشور ما چقدر وحشتناک وضعیت داره. نهایتاً 10 دقیقه فاصله باشه، کمتر، ولی من تا حالا ندیده بودم اینجا رو، به خاطر که وقتی میرسی اینجا فقط دنبال گرفتاریاتی، فقط دنبال بدبختیاتی، فقط دنبال این که از اینجا فرار کنی، فقط دنبال این که یه جوری از اینجا بزنی بیرون، از این باطلاقه، از این جهنمه که به ظاهرش بهشته ولی اون تو اون جهنمه گیر کرده، از اینجا بتونی خودتو بکشی بیرون.
فردای اون روز مجدداً به سراغ امیر رفتم. از سر کارش هنگام آشپزی اجازه فیلم برداری نداشتم، اما اینجا در پارک هنگامی که نیازمندان برای گرفتن غذا آماده می شدن در کنار او بودم.
حالا اینجا تیکت می دهیم آقای اسماعیلی، بعدش ده نفر اینجا با بیستیم اطلاع می دهیم، یه در تراتو می دهیم که در رستوران غذا می گیرن و می رفتیم.
میان بیا اینجا.
واسه منم مثل همینا کنار خوام بودم، آواره بودم، دنباله برای یه لقمه غذا میرفتیم این حالا. من قشنگ درکشو میکنم، احساس خوبی دارم برای کمک کردم حالا به اناجی.
هر روز میان اینجا برای غذا؟
من هر روز که واقعش نه، ولی میام بیشتر موقع اینجا هستم.
چقدر نیاز دارید به این کمک؟
دیده بالاخره اگه اینم نباشه دیگه واقعا گشنه نمیتونیم، چون هیچ جایی هیچ ارگانی نیست که با ما کمک کنه، واقعا نیستش. کارت پولمون که 13 ماه قطع کردن، هر دفعه هم زنگ میزنم میگن آقا مدرک بفرست، میفرستیم هیچی میریم. الان من قضیه کاری نمیدونم بتونم بگم یا نمیگم، من برای همین یونانی ها کار کردم، خلاص 2 خورده طلبکارم بریم نمیده، رفتم شکایت کردم ولی هیچ جوابی نگرفتم، میگن آقا میخواستی کار نکنی، هیچی بلا تکلیف. اینجا موندیم 6 ساله هستم، بچه‌هایی که مثل من یعنی واقعا بلا تکلیف هستم. من الان جواب اینترویوم 2018 بودم، رفتیم بدون هیچ دلیلی، انداختن 2019 رفتیم کردن 2020، الان هم کردن 2020 هست. برگی میخواین نشونتون بدم، کپی های قبلیش هم دارم.
یعنی هنوز مصاحبه نشدی؟
هنوز هیچ مصاحبه نشدم، میگم هم بهم جواب نمیدن، یعنی آقا همینی که هست، من یه ما زنگ زدیم بیای شما اینجا، اینم راست میگم، اونا زنگ نزدن ولی بالاخره تکلیف ما روشن شد.
آناهیتا دختر امیر هم تمام روز با پدرش رو بازی میکنه. امیر کسی رو برای نگهداری از اون نداره و میخواد هر جوری شده از آتن بره. میگه یک هفته پیش تلاش کرد که با مدارک جعلی پرواز کنه.
2 تا مدرک رومانیایی گرفتم و 2 تا بلیت کشیدم برای اتریش و با بچه به فرودگاه رفتم. دیگه شانسمون زد، گیت سرمو رد کردیم، حتی سوار اون اتوبوسی که به سمت هواپیما میرم شدیم. ما ناگهان تو حرکت اتوبوس بچه یه مقدار جیغ زد، صدا کرد و مأمور فرودگاه شک کرد، به ما گفت میشه یک بار دیگه مدرکتو ببینم. مدرکمو دید، گفت رومانی هستی، حالا یه چیزیو به زبون یونانی تایپ کرد داخل ترنسلیت به گوشیش و گفت این رومانی شو واسم بخون چی نوشتم. ناگهان نتونستم مرزا مرچمان گرفت و مدارکو گرفت و گفت برو فرودگاه بیرون و دفعه بعد بیا. اینجا وقتی پلیس تو فرودگاه میگیرتت کاریت ندارن، یه مدارک و بلیتتو میگیرن میگن برو، خودشو میگن برو با یه مدارک بهتری بیا دوباره. شانسته.
هدف چیه دقیقا؟
فعلا که تو اینجا هیچ هدفی ندارم دیگه، زندگی مختل شد و میگم همون اینجا مثل یه برزخ میمونه. واقعیتش برزخ اینجاست، چون نه زندگی، تایم زندگی ایست شده، فقط عمرت داره میگذره. فقط میخوام از آتن برم که حالا هر کشوری شد زندگی ما استارت بزنم. میخوام منم زندگی کنم، منم میخوام مثل آدم عادی زندگی کنم، میخوام منم طعم خوشبختی رو بکشم. تو ایران که یه جور نکشیدیم، اینجا هم اومدیم مهاجرت کنیم که به خوشبختی رسیدیم، خوشبختی ندیدیم که هیچی، بدتر شدیم. و میخوام به یه جایی برسم واقعا منم خوشبختی رو بچشم، بگم خوشبختی اینه.
حدیث و خانوادش بعد از یک سال همچنان در هلند منتظر مصاحبهشون هستن.
در کل مهاجرت انگار اون آدمو به نظر من میکوبه، از ما یه آدم دیگه میسازه. من هنوز نتونستم اون خود واقعیمو که تو ایران داشتم رو پیدا کنم. انگار از اون خودی که تو ایران بودم خیلی فاصله گرفتم، اصلا از علایقم، از خواسته هم، از توقعات تو زندگیم، از هیچی ازشون نمونده.
افشین قصد داره هرچه زودتر مادرش رو ببینه. میگه از شبکاری خسته شده و تصمیم داره یا به دانشگاه بره و یا دوره ببینه.
وقتی یه آدمی که مهاجرت میکنه مثل یه آدمیه که میمیره دوباره زنده میشه، یعنی باید از نو بسازه، از نو همه کار رو انجام بده. آلمان کشور سختیه واسه زندگی، ولی در عین اون سختیایی که داره میدونی که زحمت بکشی به اون چیزی که میخوای میرسی، به اون هدفی که دنبالشی میرسی. در کل راضیم الان، خدا رو شکر.
زیلان، مادر و برادرش بعد از یک سال زندگی در کمپی در بلژیک مصاحبه شدن. زیلان امیدواره که بعد از 5 سال در راه بالاخره به مقصد برسه.
اگه کسی که بخواد مهاجر شه باید هر چیزی رو تصور کنه جلو چشاش، پیشبینی همه چیز رو بکنه. چون من خودم پیش اومده واسم از حالت مرگ نجات پیدا کردم با این سنم، یعنی هر کسی میتونه بمیره تو این راه، خدای نکرده. حالا من دوست ندارم چنین چیزایی بگم، ولی مهاجرت خیلی چیز آسونی نیست.
منصور همچنان در آتنه و چند روز پیش اتفاق بدی براش افتاد. میگه چند نفر ناشناس در یک پارک اونو تا حد مرگ کتک زدن و فرار کردن. از خودم میپرسم آیا همه اینها طعم تلخ خوشبختی است؟
سرانجام پس از بحث و جدل‌های بسیار، یک روز پس از آن که رئیس جمهوری ایران از ضرورت تعطیلی فراگیر کشور برای مقابله با بحران رو به تشدید کرونا خبر داد، تعطیلی کامل 150 شهر از جمله تهران پایتخت به مدت 2 هفته اعلام شد.
شنبه حدوداً 150 تا شهر که عمدتاً مراکز استان‌ها و کلان شهرها هم جزش از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند بود. این نکته اول. نکته دوم، یک موضوع جدید دیگه هم مطرح شد که البته جدید از این جهت که داریم اطلاع رسانی میکنیم ولی خب قبلا مطرح شده بود، بحث منع تردد درون شهری از ساعت 9 شب تا 4 صبح در مناطقی که قرمز اعلام میشه، علاوه بر منع تردد بین شهری که داره اعمال میشه در مناطق قرمز و نارنجی. پس
این تصمیم در حالی گرفته می شود که آمار وزارت بهداشت ایران از قربانیان ویروس کرونا باز هم رکورد شکست، مرگ بیش از 480 نفر در یک روز.
13053 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای قطعی شناسایی شدند که از این تعداد 3133 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
در روزهای اخیر بحث و جدل‌های بسیاری درباره تعطیلی فراگیر از جمله در تهران با توجه به آمار رو به رشد شمار مبتلایان و قربانیان مطرح شده. سخنگوی دولت درباره دلایل تأخیر سخن گفته است.
در ستاد ملی کرونا وقتی بحث شد، برخی از دستگاه‌های اجرایی گفتن ما باید اعلام ایجاد آمادگی کنیم.
این در حالی است که آقای روحانی بارها با تعطیلی فراگیر اعلام مخالفت کرده بود.
اگر ما بخوایم با یک بیماری که دارای اپیدمی هست و مشکل به وجود آورده و مسری هست، اگر بخوایم بگیم همه مردم برن داخل خونه بمونن و کسی هم از خونه خارج نشه، این راحت ترین کار دولته که بگه همه برید داخل خونه. راحت ترین کار مقابله هم هست، چون بهترین فاصله اجتماعی حفظ شده، هیچ کس از خونه خارج نشده.
این در حالی است که در سطح جهان امیدها برای شکست ویروس کرونا بیشتر شده است. این بار شرکت آمریکای مدرنا از دستیابی به واکسنی خبر داده که اثر بخشیش 94% است. اروپا که روزهای بسیار دشواری را در مبارزه با ویروس کرونا می گذراند از نخستین استقبال کنندگان بود.
شرکت داروسازی آمریکایی مدرنا امروز نتایج اولیه تست واکسن کووید 19 خود را اعلام کرد که بسیار امیدوار کننده است. پیش از آن از شرکت آمریکایی فایزر هم نتایج امیدوار کننده ای دریافت کرده بودیم. مذاکرات با شرکت ها در جریان است و تا کنون قراردادی امضا نشده. بنابر اطلاعاتی که دارم، برای تولید این واکسن ها در اروپا، این شرکت ها باید در اروپا خط تولید داشته باشند تا با آنها قرارداد ببندیم که این امکان فراهم است.
خبرهای نوید بخش که شاید محقق شدنش بتواند زندگی مردم جهان را به وضعیت عادی بازگرداند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
چهار راه تبادل ویروس کرونا، لقبی که بسیاری از کارشناسان به دلیل تردد بالا و پر جمعیت بودنش برایش گزیدند. شهر تهران. روز شنبه بسیاری از کارشناسان و مقامات سیاسی منتظر بودند تا ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیلی موقت پایتخت را به دلیل آمار بالای ابتلا به کرونا تصویب و ابلاغ کنند، اما این نهاد فقط به تعطیلی نیمه وقت بسنده کرد. معرفی محدودیت‌های تازه برای تردد وسایل نقلیه بر اساس تقسیم بندی رنگی.
روهای بومی با پلاک بومی این شهرستان‌ها از شهر خودشون خارج نمیتونن بشن و به شهر دیگه هم نمیتونن وارد بشن، و برعکس پلاک‌های غیر بومی وارد این شهرهای قرمز و نارنجی یا سطح هشدار 3 و 2 نخواهند شد.
اختلاف نظر بر سر تعطیلی پایتخت در روزهای گذشته حتی به احتمال کنارگیری سعید نمکی وزیر بهداشت دامن زده بود، مسئله‌ای که او قویاً رد کرد. قبل از برگزاری نشست ملی مبارزه با کرونا، این اظهارات آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت به احتمال تعطیلی موقت پایتخت بیشتر از گذشته قوت بخشید.
65 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها طی یک نامه‌ای به وزیر محترم بهداشت درخواست کردند که تعطیلی‌ها در تمام کشور انجام بشه، نه در تهران.
بله.
اقدامات عاجل ما میتونه اثرات مقطعی داشته باشه، شرایط رو کنترل کنه، بازسازی نیروهای اجرایی بهداشتی درمانی رو فراهم کنه.
این بیماری و این ویروس حالا مهمان ناخوانده جامعه هست.
برخی علت ممانعت از تعطیلی موقت تهران را مخالفت حسن روحانی رئیس جمهوری میدانند. او در ماه‌های گذشته هم بارها مخالفتش را با تعطیلی گسترده شهرها اعلام کرده بود. پیشتر محدودیت‌های جدید از 20 آبان ماه به اجرا درآمدند که صاحبان کسبه و سازمان‌ها و اداره‌ها را موظف می‌کنند که به غیر از موارد ضروری همچون عرضه دارو و مواد غذایی در بعضی از شهرها مانند تهران از ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل کنند. اما برخی بر سر تاثیرگذاری این محدودیت‌ها برای پایین آوردن میزان شیوع ابهام دارند. مانند محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران که از طرفداران طرح تعطیلی موقت پایتخت است.
به نظر می‌رسد این روش‌های نیم بند اثرگذار نیست و حتی برعکس جواب می‌دهد، چرا که باعث شلوغی در حمل و نقل در برخی ساعات به خصوص در ساعات پایانی روز شده و این باعث انتشار بیشتر بیماری می شود. نظر ما نمایندگان مردم تهران در شورای شهر این است که حداقل 2 هفته پایتخت به سبک عید نوروز تعطیل شود.
طبق آمار اعلام شده از وزارت بهداشت ایران، شیوع کرونا همچنان در این کشور روندی افزایشی دارد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، دیروز آمار جدید ابتلا به کرونا در یک شبانه روز را بالاترین میزان از زمان آغاز دوران همگیری کووید 19 اعلام کرد.
از زمان شیوع بیماری در کشور 762,068 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند که از این تعداد 558,818 نفر به لطف الهی.
البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده است. بسیار معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. بعضی مسئولین آمار بالای ابتلا به ویروس کرونا را انجام تعداد بالای تست‌های تشخیص می‌دانند، در صورتی که آمار فوتی‌های کرونایی همچنان روندی صعودی دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
همزمان با خبرهای خوش در زمینه آزمایش‌های موفق واکسن کرونا توسط چند شرکت داروسازی معتبر و مقدمات تولید انبوه آن، مسئولان المپیک تابستانی توکیو از اطمینان خود برای برگزاری مسابقات با حضور تماشاگران سخن گفتند. افتتاحیه المپیک 2020 توکیو قرار بود اواخر ماه ژوئیه، مرداد ماه امسال، در ژاپن برگزار شود، اما شیوع ویروس کرونا یک سالی مسابقات را به تعویق انداخت. این نخستین باری بود که مسابقات المپیک در دوران صلح در زمان مقرر برگزار نشد. رئیس کمیته بین المللی المپیک گفته که مطمئن است تماشاگران در رقابت‌های المپیک توکیو حضور خواهند داشت و تلاش خواهند کرد تماشاگران قبل از رسیدن به ژاپن واکسینه شوند. توماس باخ هم‌اکنون در ژاپن مشغول مذاکره در مورد چگونگی برگزاری بازی‌ها در سال آینده میلادی است. از سوی دیگر توشیرو موتو مسئول اجرایی برگزاری المپیک توکیو اوایل سال جاری میلادی گفته بود تلاش می‌کند از برگزاری مسابقات پشت درهای بسته جلوگیری شود. به گفته او این احتمال وجود دارد که مسابقات با تعداد محدودی تماشاگر برگزار شود و تعداد افراد غیر ورزشکار کاروان کشورها نیز کاهش پیدا کند. همچنین برگزاری افتتاحیه و اختتامیه محدودتر و ساده‌تر از جمله تصمیمات مسئولان برگزاری المپیک در دوران پسا کرونا خواهد بود. تا به امروز سه دوره المپیک لغو شده که هر سه آنها به خاطر جنگ‌های جهانی بوده است. در سال 1916 قرار بود بازی‌های المپیک در برلین آلمان برگزار شود. جنگ جهانی اول از سال 1914 آغاز شد و آلمان یکی از کشورهایی بود که در جنگ حضور داشت. با وجود اینکه خیلی از تأسیسات آماده شده بود، IOC المپیک را لغو کرد. Now to finish a crown of laurels for the Royal Air Force. در سال 1940 جنگ جهانی دوم موجب لغو بازی‌های المپیک شد. مانند امسال قرار بود بازی‌ها در توکیو برگزار شود. جنگ جهانی دوم تقابل متحدین و متفقین بود که موجب شد ژاپن در سال 1938 از میزبانی خود انصراف دهد. IOC برای نجات آن بازی‌ها تمام تلاش خود را کرد و آن را به هلسینکی انتقال داد. با این حال در سال 1939 شوروی سابق به فنلاند حمله کرد و این اتفاق با لغو المپیک 1940 همراه شد. همچنین المپیک 1944 که قرار بود در لندن برگزار شود به دلیل تداوم جنگ جهانی دوم لغو شد. حالا چشم‌ها به دستان محققان و شرکت‌های دارویی دوخته شده تا واکسن معجزه‌گر کرونا از راه برسد و این مشکل مهم امروز جهان را حل و فصل کند. واکسنی که قرار است بسیاری از اتفاقات و رویدادها را به قبل از سال 2020 بازگرداند و روال عادی زندگی از سر گرفته شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ماسک ها با الهام از اتفاقات روز خلق شده اند. ایام شیوع ویروس کرونا و بعضی از موضوعات سیاسی و اجتماعی، این ماسک ها بخشی از زندگی روزمره انسان را به تصویر می کشند. از روز ولنتاین تا اعتراضات مردم در هنگ کنگ، آزادی بیان، دلتنگی برای سفر به معابد تایلند و لغو سفرهای بین المللی. ادموند کوک طراح لباس و بازیگر تئاتر است. این هنرمند 50 ساله هنگ کنگی با الهام از دوران سخت شیوع ویروس کرونا و مشکلات سیاسی در هنگ کنگ این ماسک ها را خلق کرده است. او تا کنون بیش از 170 ماسک صورت در طرح‌های مختلف تولید کرده است.
این ماسک‌ها تکه‌های هنری هستند که از زندگی روزمره‌مون الهام گرفته شدن. چیزهای زیادی در زندگی من وجود داره که میتونم برای خلق این ماسک‌ها ازشون ایده بگیرم. مثلا همین ویروس کرونا. من تصاویر زیادی ازش دیدم. شاخک‌های زیادی روی سطحش داره و من با پارچه‌های مشابهی که داشتم سعی کردم اون رو خلق کنم.
ادموند عکس‌هایی از این ماسک‌ها را در صفحه اینستاگرامش به نمایش گذاشته است. آثار او که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده، جنبه نمایشی دارند و برای استفاده روزانه مناسب نیستند. او بسیاری از این ماسک‌ها را بدون مواد خاصی درست کرده است. او معمولاً از پارچه‌های اضافی و اشیای زندگی روزمره استفاده می‌کند.
من واقعاً می‌خوام چیزهای مختلفی که در زندگیمون اتفاق افتاده رو ترسیم کنم. این پروژه فقط مربوط به ماسک‌هایی که من از روی زندگی خودم ساختم نیست. این ماسک‌ها درباره زندگی در هنگ کنگ و اتفاقهایی که اونجا افتاده رو به تصویر می‌کشه.
مانند بسیاری از افرادی که در صنعت تئاتر و هنرهای نمایشی فعالیت دارند، زندگی حرفه‌ای ادموند تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. اما این موضوع از خلاقیت او کم نکرده. او امیدوار است به زودی و بعد از پایان شیوع ویروس کرونا کارش را دوباره آغاز کند.
نسل بعدی سیستم های صوتی اینجاست. بعد از آمدن هدفون های بی سیم، حالا نوبت به حذف این وسیله رسیده. دنیایی را تصور کنید که در آن بدون ایجاد مزاحمت برای اطرافیان با صدای بلند به موسیقی مورد علاقه تان گوش می کنید. در فناوری جدید امواج صوتی بدون واسطه به گوش شنونده ارسال می شود. ساوند بیمینگ نسل جدید فناوری صوتی است که شرکت اسرائیلی نوویتو ارائه کرده است. این شرکت به تازگی نسخه دسکتاپ آن را معرفی کرده که صدا را مستقیم و بدون نیاز به هدفون به شنونده ارسال می کند. به کمک این فناوری، امواج صوت از همه جهت شنیده می شود. به گفته افرادی که در مرحله آزمایش این محصول شرکت کردند، گویی صدا از درون گوش شنونده پخش می شود.
تجربه شخصی من از این فناوری این بود که برای اولین بار صدا بدون هدفون داخل سر پخش می شد. به خودم گفتم یعنی چیزی مثل هدفونه، ولی نه، چون حس آزادی داره. انگار آزادانه می تونم هر کاری بخوام بکنم و صدا هم خود به خود توی سرم پخش می شه. توضیحش کار سختیه، چون تا حالا چیزی شبیه بهش رو تجربه نکردیم.
شرکت نوویتو می گوید این فناوری بسیار کاربردی است. به گفته این شرکت با کمک این سیستم می توان در ادارات و در جمع کارمندان کنفرانس های تلفنی برگزار کرد، به موسیقی گوش داد و یا بدون ایجاد مزاحمت برای اطرافیان بازی کرد یا فیلم دید. نکته قابل توجه این وسیله این است که شنونده در نبود هدفون به صدای محیط اطرافش هم مسلط است. ساوند بیم با کمک حسگر سبودی موقعیت گوش ها را ردیابی کرده و صدا را با امواج مافوق صوت به فضای محدودی در حاشیه گوش های شنونده می فرستد. به گفته شرکت سازنده این فناوری، می توان صدا را به گونه ای تنظیم کرد که شنونده با جابجا شدن از محدوده صوت خارج شده و صدا را نشنود.
این به خاطر حباب های صوتی اطراف گوش شماست. وقتی حالت خودکار رو خاموش میکنین، سیستم ردیابی گوش از کار میفته و صدا به یک نقطه ثابت منتقل میشه. وقتی داخل حباب صدا قرار بگیرین، صدا و فراگیر بودنش رو حس میکنین، ولی وقتی از حباب دور بشین دیگه اینو نمیشنوین. یه لحظه هایی ممکنه یه صدای کمی بشنوین یا حس کنین کنارتون یه خبریه، ولی صدا رو نمیشنوین و اون فراگیر بودنش رو حس
نمیکنین.
این نوع از پخش صوت در دنیای فناوری جدید نیست، اما نوویتو اولین شرکتی است که آن را به بازار ارائه میکند. این شرکت امیدوار است تا کریسمس سال آینده این فناوری را در دسترس عموم قرار دهد.